الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرار ما بر این نبود که من صحبت بکنم، قرار بر این بود که مباحثه ای باشه، یعنی بحث جمع باشه. که گفتن منشور روحانیت رو بخونید، گفتم خب لازمه این که ما با مبانی امام رضوان الله علیه در شؤون مختلف آشنا بشیم، اینه که یه کتاب مثل منشور روحانیت رو محور قرار دادیم. تا دوستان با زحمت بکشن، هر کسی داره در آثار امام در اون موضوع که میخوایم اینجا بخونیم دارن مطالعه کنن، تحقیق کنن، مطلب بیارن، بحث کنن. چون میدونید امام یه منظومه است، نمیشه یه عبارت از امام گرفت بعد گفت اینه ولا غیر. همونجوری که قرآن رو ما تو کردی خودمون یه ضرب المثل داریم، میگه قرآن باید پشت و روش رو خون، یعنی عقص به نومن و به بعض نکف رو به بعض نباید کرد، باید همش رو یه جا قبول. امام یه منظومه است مثل قرآن، که بعضی از کلمات امام بعضی کلمات دیگه‌اش رو تفسیر میکنن. لذا خیلی خوب میشه که دوستان زحمت بکشیم برن این مبانی امام رو در اون موضوع مثلا در بیان بحث بکنن، هر جا دیدن ما خطا بحث بکنیم جلوی ما رو بگیرید، بگید آقا این حرف مثلا با اینجور در بیان بحث اینجور باشه. یه مطلبم اهمیت این مباحث هست. من آدم کم حوصله ایم، نه حوصله حلقه معرفت دارم، منو به زور میارن مثلا پنجشنبه ها چند بار استراحت میکنن یه بارش میارن، از حالا حوصله مباحث اینا رو ندارم. اما این قضیه در مورد امام تا آجواد گفتن من فوری گفتم میام، برام خیلی مهمه، به این دلیل که یک دست هایی در کار هست که اگر مقام معظم رهبری نبود خیلی خوبم نتیجه می گرفتم، که امام رو به تعبیر خودشون بندازن تو زوالدان تاریخ. دهه 76، سال 76، اون مردک پلید که بعدها امام زمان هم چیز کرد، این کار کرد، این کلامش این بود که امام رو دیگه باید به موزه سپرد، یعنی باید فراموش بشه. عملا هم خیلی کار کردن. الان نسل جدید ما که شما هم از اون نسل هستید و خود بنده هم همینجور، با اینکه ما یه خورده زمان امام در کردیم، ما امام رو اونجوری که باید نمیشناسیم. خیلی از مفاهیم امام در جامعه ما خیلی غریبه، خیلی غریبه. مثلا خدمت به پا برهنگان و کوخ نشینان، مبارزه با کاخ نشینان و اشراف زاده ها و اشرافیگری، اصلا مفاهیمی که لفظش هم دیگه نیست. الان لفظ کوخ نشینی و پا برهنگی مال امام بود، الان تو ادبیات رسمی کشور استفاده نمیشه، تا چه رسد به مفاهیمش. حتی ما یه جایی یه صحبتی علیه کسی کردیم در مورد اشرافیگری، ندیدم حتی روحانیون که اشرافیگری رو درست فهمیده باشن. به من حمله کردن که انه من گفتم که چرا فلانی ثروت داره، کی گفته که ثروت داشتن یعنی اشرافیگری؟ یعنی مفهوم اشرافیگری در جامعه ما که جز ادبیات حضرت امام هست، وصیت‌نامه سیاسی الهیشون رو بخونید، جز اون مفاهیم خیلی غریبه. در حوزه اخلاق و تزکیه نفس امام فوق‌العاده مظلوم و مهجور و فراموش شده هست. حتی حوزه های علمی هم امام رو انداختن کنار. شما مباحث رسمی حوزه هم کلاس های خارج رو هم نگاه کنید، اونقدر مرحوم خویی و صاحب تحریر و فلانی و فلانی مبنا هستن، مبانی اصولی حضرت امام و مبانی فقهی حضرتشون موضوع بحث خارج فقه ها نیست، مگر کسی استشهادی هم به کلام امام بکنه. دیدم کلاس های رسمی بزرگی رو و این از مظلومیت امام حکایت میکنه، در حالی که امام صاحب فقهیست که در جامعه اون رو به منزله ظهور رسونده. هیچ فقیهی نمیتونه با امام برابری بکنه از صدر اسلام تا کنون، از زمان ائمه تا الان کسی نتونسته که فقه، این فقه ما به درد این میخورده که تو حوزه ها مباحثه بشه، فتوا بدن، بعد احکام فردیش اجرا بشه، احکام اجتماعیش هم فقط به درد این میخورده که در موردش حرف بزنن. ما نفهمیدیم حرف زدن در این موارد به چه دردی میخورد، چون اینا که معتقد بودن که تا زمان امام زمان که ما حکومت نداریم، امام زمان بیاد بخواد این احکام رو به امام زمان یاد بدن، احکام دیات، احکام جهاد، احکام حدود، احکام بسیاری از احکام اسلام به چه دردی میخور؟ اینا رو چون به چه دلیل بحث میکردن؟ امام اومد اینها رو به متن اجتماع آورد. حتی به نظر من احکام فردی رو هم احیا کرد از امام. واقعی چون این کسی که احیاگر فقه جعفری است به معنای واقع کلمه، نظراتش در حوزه خیلی متنابه نیست. این از مظلومیت و محجوبیت امام. در حوزه حکومت هم حکومتی که امام رو تأسیس کرده، بگم بجز مقام معظم رهبری که شاخص براشون امام راحل عظیم و شأن هست، الباقی تو این حکومت ما نمیبینیم کسی اصلا. عملا لسانا میگن امام امام و ریشه امام رو میزنن. معاویه همین سیره رو در پیش گرفت، میگفت میخوام این اشهد ان محمد رسول الله رو از بین ببرم. ما خودش پنج وعده نماز میخون، میومد تو مسجد، با همین اسلام میخواست اسلام رو بزنه. پسر احمقش یزید لعنت الله علیه نفهمید، اگه سیره پدرش رو در پیش گرفته بود شاید موفق میشدن. اون جوانک نادان لاابالی سرمستی بود که دست به اون فجایع زد که دست پدرش رو هم برای جامعه اون روز رو کرد. یزید خدمت کرد به ما، یعنی خودشون رو رسوا کرد. الان هم همینه، الان توی جامعه ما بعد از امام مقام معظم رهبری شاخص هستن در عمل به سیره امام راحل، اما یه دست چقدر صدا داره؟ اگر کسی ایشون رو همراهی نکنه، فرهنگ مقام معظم رهبری رو پیاده نکنه، ایشون صداش به کجا میرسه؟ خیلی از اولیاء الهی در طول تاریخ موفق نشدن منویاتشون رو پیاده کنن. چرا؟ چون کسی سوره نوح رو بخونید، من اسم سوره نوح رو گذاشتم رنجنامه حضرت نوح، آدم روزه نوحه، آدم باید گریه کنه برای حضرت نوح. هیچ کسی صداش به هیچ کی نمیرسید. تو خود سوره میگه که اینها به حرف من گوش نمی کنن. وقتی هم که دارم حرف میزنم از بس که نمیخوان چیز صدای من بشنن، یجعلون آذانهم فی اصابعهم فی آذانهم، دستا رو تو گوش میکنن تا من سر. بعد گاهی اوقات یه پارچه هم رو سرشون میندازن که صورت من هم نبینن. نوح داره میگه و اثر رو و اثر رو استکبارا، و توی استکبار خودشون هم خیلی پافشن. خب صدای نوح به کی رسید؟ میگن بعد هزار سال حد اکثری که تو روایات اومده 70 نفر بهش ایمان آوردن، در حالی که داریم که 7 نفر بودن. 40 نفر 7 نفر 70 نفر گفتن، 1000 سال 70 نفر. میخوام بگم که اگر کسانی مثل شما نباشند، کسانی مثل ما نباشیم که در جامعه امروز امام رو احیا کنیم، صدای مقام معظم رهبری هم به جایی نخواهد رسید. تو حوزه های مختلفی من میتونم یه جلسه بشین اصلا صحبت کنیم، حوزه های مختلفی رو بررسی کنیم که حضرت آقا در اونجاها نظر دادن، صحبت کردن و هیچ اتفاقی نیفتاده. من جمله تو حوزه کتابخانی من جمله تو سبک زندگی اسلامی، اینا موضوعات که برای حضرت آقا خیلی مهم بوده، اما چون کسانی نبودن که حرف ایشون رو تبیین کنن در جامعه، فرهنگ سازی کنند، عملا لذا رفت تو حاشیه، اصلا فراموش شد. یه چند روز شعار مثل همین سالهایی که آقا اسم روشون میگذاره، سال مثلا اقتصاد مقاومتی، میبینیم اون سال هیچ اتفاقی نمیفته، سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی و ما میخونیم، ما این توان رو داریم که این گفتمان رو احیا کنیم. لازمه احیا گفتمان امام و رهبری اینه که اصلا خود ما آشنا باشیم دیگه. لازمه این که شما نماز رو در جامعه ترویج کنید، اول اینکه نماز خوندن بلد باشید، بدونید نماز چیه، احکام نماز بلد باشید، دوم اینکه خودتون اهل نماز باشید، سوم اینکه به اون رو گفتمان سازی کنید. ما بایستی امام رو بشناسیم، طرز فکر امام رو بشناسیم، در حوزه سیاست، در حوزه اخلاق، در حوزه تزکیه نفس، امام تو این حوزه ها نظر، در حوزه مبارزه با استکبار، در مورد اشرافیگری، در مورد رسیدگی به محرومان، در مورد حوزه و روحانیت که مبتلا به همه ما طلبه میگه، ببینیم حوزه علمی امروز ما چی میگه، امام چی میخواد. من که فکر میکنم حوزه داره 180 درجه برعکس اون چیزی به امام گفتن میره. میتونیم اینا رو اثبات کنیم، یعنی کلمات امام هست، میخونیم از رو منشور روحانیت، بعد شما تطبیق بدید، بدید علمای ما دارن چیکار میکنن، حوزه های ما دارن چیکار میکنن. در موارد دیگه هم همینجور، مثلا در مورد اشرافیت که من میگم اصلا ثروت اندوزی به معنای اشرافیگری نیست، گاهی اوقات طرف ساده زیست هم، یعنی چیزی ثروتی از خودش نداره، اما زندگی اشرافی را انداخته. مثلا میگم عالم دین اولین چیزی که در او بروز و ظهور میکنه تواضع و ارتباط با عامه مردم هست. حالا شما عالمان دینی امروزه رو ببینید که با ماشین های اینها رو اسکورت میکنن، سوار ماشین میشه، میره توی پشت در مسجدش، پیاده میشه، چند نفری هم همراهشن، اگر از شخصیت هم باشه دورش میزنن، یعنی دورورش رو میگیرن، او رو چند قدم تا محراب که فاصله است حلقه میزنن، میبرن تو محراب نماز میخونه، دوباره برمیگردن میره. این ارتباطش با مردمه. اهل تدریس هم که باشه روی همین حالت رو میبرن، روی اون منبر میشینه، درسشو میگه، اگه کسی سوال درسی پرسی جواب میده، بعد میره. شما دیداری از اون میبین، مردم دسترسی با عالمانشون ندارن، راحت با اینا نیست، در حالی که شما ائمه ما رو ببینید، تو ما از خودمون اگه حرف در آوردیم دهنمون رو گل بگیرید. امام علی علیه السلام تو نامه‌ای که برای مالک اشتر نوشته که تنفیذ حکم حکومتی برای چیز مصر هست، معروف است به عهدنامه مالک، اونجا میگه وقتی رو در هفته خالی کن برای بین خودت و مردم عادی، کوچه بازاری ها، که در اون وقت اونها هیچ مزاحمتی نداشته باشن، بدون هیچ زحمتی به تو دسترسی داشته باشن، و در اون حال مأموران حکومتی رو هم از خود دور کن، یعنی اسکورت هم نذار، که هیبتی هم نداشته باش که بترسن از اینکه با تو حرف بزنن، یعنی اینقدر خاکی باش که اگه اومدن فحش دادن هم بتونن راحت فحششون رو بدن، کما اینکه خود امیرالمومنین اینجور و یه اوقات مسخره میکردن خلیفه مسلمین رو، تمسخر میکردن رو منبر و آقا بهشون اجازه میداد. مثلا جایی حضرت فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از اینکه من با راه های آسمان ها بیشتر از زمینی ها آشنا هستم، نه منو از دست ندید. یه نفر نادانی مثلا بلند شده و حالا تمسخر میگه خب تعداد موهای سر من چقدر، و اینو باید پوست سرشو کندم اونجا. اما ببینید چه جرأتی داشتن با امیرالمومنین اینجور حرف می‌زدن. خب الان عالمان دینی ما اینجوری هم اگه نیستن بس معلومه اینا اشرافیگری رو انداختن، ربطی هم به ثروت داشتن و نداشتن هم ندارن. یعنی طرف بدون این که هیچ ثروتی داشته باشه اشرافی گری رو انداخته، خودش رو برتر از من، این که نوع استکبار هست. خب اینا تو کلمات امام موج میزنه، امام ما رو دعوت به ساده زیستی کرده، گفته روحانی و طلب عزی طلبگی نباید خارج شود. مدت ها ذهن من رو مشغول کرده بود که مثلا من ماشین بخرم یا نه، ماشینم رو عوض بکنم یا نه، خونه داشته باشم که چرا؟ چون امام گفته از زی طلبگی خارج نشه. بعد رو فهمیدم چقدر بچگانه فکر کردم، مثلا زی طلبگی این نیست. بله زندگی اشرافی از حیث تجملات و اینکه تجمل پرستی رو بنداز مثل خیلی از این روحانی ها، که دیگه بین تو و مردم فرقه، دیگه مردم با تو سنخیتی ندارن که بخوام با این میشه اشرافی گیر. این خروج از زی طلبگیست. ما یه کبکبه و دبدبهی برای خودمون درست کنیم و یه تجملاتی راه بندازیم که به وسیله این تجملات بین ما و مردم حائل بشه، بین ما و مخلوقات خدا حائل بشه. این منافات داره. خب لازمه این دانستن اینها اینه که ما مبانی امام رو مطالعه کنیم، بفهمیم، بدونیم امام از ما چه توقعی داره. من که فکر میکنم تو زمان ناهازا هر راهی غیر از راه امام باطله و راهی که امام مشخص کرده حق محضه. میزان همونجوری که رسول الله فرمود که علی میزان هست، در زمان ما امام میزان هست، امام صراط هست. هر کی انحراف از این صراط داشته باشه میفته تو جهنم. مفاهیم که در بعد مرگ ذکر کردن از میزان و کتاب و حساب و صراط و اینا رو به خودمون بگیریم، به خودمون بگیریم. این نیست که ما خب نمازامون اینجور بخونیم اینجور بخونیم ولی از زالین رو چند سانتور بدیم که بعد سر کل صراط چی نشه. نه، صراط همینجاست. صراط ولی خداست، میزان ولی خداست، کتاب ولی خداست. از روی اینها قلب فرمودن دیگه، قلب امام زمان حرم الله هست. خب اینی که میگن القلب و حرم الله لا تسکن فی حرم الله غیر الله، میگن قلب امام زمانه. آیا فقط قلب امام زمان؟ این غلطه دیگه. اون میزان هست، قلب امام زمان میشه میزانی که همینی که تو زیارت عالی هستی میشه میگید میزان حقه، او میزانه. در تناسب با او قلب ها سنجیده میشون که هر چقدر هر قلبی به این قلب نزدیکتر باشد این حرم اللهه، هر چقدر دورتر باشه میشه حرم شیطان. دیگه خدا رو از حرمش بیرون کرده، اینجور بگم قصبیه. اما اون میزان هست، هر چقدر قلبت شبیه قلب امام زمان بود به همون اندازه تو هم حرم اللهی. خب اینو برای چی میگم؟ بخوام بگم که ولی خدا در هر زمانی همین حالت رو داره، میزان هست. امام میزانه، هر کسی میخواد باشه، امام به سر باشه یا غیر امام به سر، رئیس جمهور باشه، مجلس باشه یا هر کی، باید به میزان امام سنجیده شود. اگر به امام نزدیک بود، ولی اینکه روزی 1500 مرتبه ذکرش هم امام باشه تو سخنان، اینا ملاک نیست، اینا اسم امام رو میبرن و ریشه امام رو میزنن. ما باید ببینیم اینها سیرهشون، روششون، زندگیشون، مناطشون، منهجشون، موضع‌گیری‌هاشون منطبق بر امام هست یا نیست. میزان اوست. اگر نبود اینها خیانت به امام کردن دیگه، خیلی سادش اینه. و ما بایستی مبارزه کنیم. تکلیف ما اینه که بعد از شناخت امام و این صراط، برای استقرار این صراط باعث مبارزه کرد. اللهم عجل و علی گل فرج با دهن بگی که باید نیم. مثل اون قومی که یه عده بودن رفتن رو بلندی در صحنه عاشورا، شروع کردن به تضرع و دعا به درگاه الهی. برای چی؟ برای نجات فرزند دختر پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی ما میفهمیم این امامه، میخوام دعا کنیم خدا نجاتشون. گفتن احمق ها، او الان به دعای شما خودش مستجاب و دعوه است، به دعای شما احتیاج نداره، به شمشیر شما نیاز. گفتن نه، ما جز دعا کاری از دست خون نمیاد. الان حکایت ما همین با اللهم عجل و لیگ الفجر، خدایا خدایا خمینی نزد خمینی محافظت بفرما، که خوب هست بایدم بگیم، درست نمیشه. این دعایی که میکنیم باید در عمل ما تبلور داشته باشه، تبلورش هم مبارزه است، باید درای استقرار اون مبارزه کرد. مبارزه گاهی اوقات ببینید تا میگیم مبارزه یاد میفتیم تفنگ دستمون باشه و سیلی تو صورتی بنوازیم. این مبارزه الزامن نیست. امام صادق مبارزه کردنش کمتر از امام حسین علیه السلام نبود، مبارزه امام باقر کمتر از اونها نبود، زین العابدین کمتر از امیرالمومنین مبارزه نکرد. منتها امام حسین علیه السلام مبارزش این بود با شمشیر باید بره جونش رو بده. مبارزه حضرت صادق علمی بود، باید تو حوزه علم. مبارزه زین العابدین توی اون منهجی که حضرت داشتن، مبارزه حضرت رضا علیه السلام با اون سر. ما باید بفهمیم مبارزه ما چیه. الزاماً این نیست که ما بخوایم مبارزه کنیم. مثلا میگم امیرالمومنین دعوت کرد هم ابوذر رو و هم سلمان رو به مبارزه. خب هر کدوم یه تشخیصی دادن از کلام امیرالمومنین. از منزل علی اومدن بیرون علیه السلام، اومدن بیرون، ابوذر بین رای استخوان و شتر دید و افتادن و ورداشت، رفت در خونه عثمان با محکم با زد تو سر عثمان، اون رو خونمال کرد. مبارزه ابوذر این بود. ما هم زیر سوال نمیبریم، کار خوبی هم کرد، رضوان پروردگار بر او. اما سلمان چه کار کرد؟ مبارزه سلمان این بود که رفت حکم مدائن رو از عثمان گرفت، شد والی عثمان در شهر مدائن، شروع کرد با همون چیزی که از حکمی که از عثمان گرفته بود در شهر مدائن علیه عثمان کار کرد و کار فرهنگی کرد. هر دو خوب. ما باید بفهمیم مبارزه ما چیه. به نظر من مهمترین مبارزه اول آشنایی با خود حضرت امام و مبانی امامه. اما ما خلقو انفسکم و اهلیکم نارا، قرآن میگه یه اول خودت و اهلت رو از آتش نجات بده. خب اول خودت رو، امام رو بشناس، بعد در زندگی خود ببین چقدر ما اصلا اینا رو میشناسیم، اینو چی گفته امام. دوم اهلیکم نارا، شما چهار تا هر کدوم مثلا همین جمع رو حساب کنید، هر کدوم از ما 5 تا طلبه رو با مبانی امام در مورد حوزه ها آشنا کنیم، اون 5 تا رو یاد بدیم که اهل مبارزه باشن، برن این کار رو بکنن. این میشه مبارزه مهم، مهمتر از دفاع از حرم. بعد اینها ببینیم بعد مدتی ما یه لشکری هستیم با تفکر امام، چقدر حرکت بزرگ. این دست کم نگیر، ایمان داشته باشه. من یه چیزی رو از مقام معظم رهبری یاد گرفتم، احساس میکنم سعی کردم تا اونجایی که ممکن بوده بهش عمل کردم. و اینکه فرمون هر جایی رو توی این مملکت مسئولیتی رو به دوش گرفتید، وظیفه‌ای رو به دوش گرفتید، اون رو مرکز دنیا تلقی کنید. یه وقت من مسئول انجمن اسلامی دانش آموزان عثمان ایلام بودم، خیلی توی مناسبات مقام و پست و سیاست و اینا از این جایگاهی به چشم نمی اومد، ولی من جوری کار میکردم اونجا که میگفتم استاندار کیه. من در مقابل استانداری هیچ وقت اینو با استانداری عوض نمی کنم، با امام جمعه عوض نمی کنم. این مهمترین رسالت دنیاست رو دوش من. رضا هیئتی رو که 5-6 نفر بودن، ما اینقدر برامون مهم بود تقویتش کردیم، در کمتر از 1-2 سال رسید به قریب 1000 نفر. 1000 نفر دانش آموز می اومدن برای اون هیئت مذهبی، یا مثلا توی نمیدونم سیره شهدا، دبیرخانه شهدا دستمون بود. این کارهایی که میکردیم، کار ندارم را هرچی، اما برکت داشت، چون ما اون رو مهمترین جای دنیا. چرا برام مهمترین جای دنیا بود؟ چون با خودم عهد کرده بودم اینجا که اومدی یک دانش آموز رو اگر نجات دادی، یعنی یک نسل رو ساختی. این از اول روزی که رفتم اونجا با خودم اینو عهد کردم. شما اگه با خودت عهد کنی که اگر فقط خودم رو، خودم در مبانی امام رو در خودم پیاده کردم، یعنی شما یک نفر رو نجات دادی. قرآن میگه اگه یک نفر رو احیا کردی، تمام عالم رو احیا کردی. اون یک نفر رو به خودت بگیر. چرا دیگه، چرا ما همیشه تا میگن مثلا کاری بکنیم میخوایم این کار رو نسبت به دیگران بکنیم، نه نسبت به خودم. من یکی از اون افرادی هستم که اگر احیا بشم، عالمی احیا شده از نظر خدا طبق نص قرآن. لذا تو تزکیه نفس هم همینه، تو اگه خودت رو تزکیه کردی، احیا شدی، ولی خدا شدی، یعنی همه دنیا رو احیا کردی. توی این قضیه هم همینه، شما از اول از خودمون شروع کنیم، مبانی ما رو وقت بگذاریم. حالا من نمیگم همه وقت رو توی هر کسی از ما روزی 10 دقیقه مطالعه کنیم، 10 دقیقه نه بیشتر، وصیت‌نامه امام رو روش بکنیم، اصلا لازم نیست یه بندش رو بخونیم، ببینیم امام داره چی میگه، فکر کنیم اینا چی گفته. بعد دو سه ما میبینیم که مجموعه هستی از افکار، اصلا امام با تو راه خواهد رفت، یعنی میبینی که امام اومده تو وجود تو تجلی کرد. یه مدت بگذره، اون وقت راه رفتن تو دیگران را به یاد امام میندازه. اصلا نمیخواد جلسه هم اینجوری بذاریم 5 تا طلبه هم جمع کنیم بهشون، نه، همون نشست و برق. چون انسان به هر چی که فکر کرد، روایت از امیرالمومنین، به هر چی که فکر کرد همون میشه رفتارش، رفتارت هر چی میشه، میشه گفتارت، گفتار میشه کردار، عمل، همینجور تا تو میشی تجلی همون چیزی که قبلا بهش فکر کردی. حالا شما روزی چند دقیقه در مورد امام فکر کنید و سیره امام رو مطالعه کنید، بعد مدتی خودتون میشه تجلی همون. هر جا که میرید همین گفتمان هایی که با هم دیگه داریم، جوک میگیم، اینا جوکات هم میره به سمت امام تا چه بسره، بعد اینا انتقال میدید به دیگران، این میشه مبارزه. شرط دیگر مبارزه این هست که مبارزه هزینه برداره. وقتی که یا باید نری دعوا، یا اگه رفتی دعوا انتظار اینم داشته باید سیر چشات هم بادم جون در بیاد، دو تا میزنی ممکنه سه تا هم بخوری. یعنی چی؟ یعنی با هزینه کرد برای اون چیزی که بهش اعتقاد داری. حالا این هزینه ها گاهی اوقات هزینه پولیه، وقتیه، آبروییه، هزینه های اجتماعی و غیر اجتماعی. باید توقع اینجور نباشید. خیلی از ما فکر میکنیم اگر رفتیم یه کاری کنیم منت گذاشتیم سر حضرت امام، نه خیر، پس باید چیزی هم بهمون بدن، سلام و صلواتی هم بفرستن، نه خیر، خدا بر تو منت گذاشته که تو رو هدایت کرده. چون خدا بهت منت گذاشته، برای این منتی که خدا به سرت گذاشته هزینه کن. ما چون باور رسیدیم که امام حسین به ما منت گذاشته که ما رو پذیرفته، میریم هزینه میکنیم، نذری میدیم، پول میدیم، آبرو میدیم، وقت میگذاریم برای امام حسین. این هم همین جوریه. به این باور باید برسیم که خدای تبارک و تعالی به ما منت گذاشته که مبارزه رو در پیش روی ما گذاشته. با این نگاه پس هزینه هم باید بکنیم، مثلا مبارزه هزینه بردار است. اگر اعتقاد به این پیدا کردیم و در این راستا گام نهادیم، وقت ما صاحب همین گفتمان میشیم. این رو به حول قوه خدای تبارک و تعالی، نه در ایران که قطعی است، در کل جهان همین جمع میتونیم گسترش بدیم. خودمون رو دست کم نگیریم، ما خودمون یک دنیایی هستیم، میتونیم دنیا رو عوض کنیم. اگه به خودمون اینقدر اعتقاد و اعتماد داشته باشیم، خواهیم دید که میشود. همونطوری که امام یه روزی یه طلبه مثل شما بود درس میخوند، که باور نمیکرد این طلبه دنیا رو بلرزاند، که لرزاند و دیدیم. جنگ رو هیچ کسی فکر نمیکرد که امام بتونه به انتها برسونه، رسوند با دست خالی. تعبیراتش هم جالبه. مثلا یکی از تعبیرات امام در مورد جنگ اینه که میگه خب گیریم که شما تیاره دارید ما نداریم، گیریم که فرستادید به سر ما بمب هم ریختید و کشتید، خب ما هم چیزی نداریم دفاع کنیم. بالاخره این تیاره های شما میخوان بیان تو این زمین بشینن که به ما حکومت بکنن یا نه؟ وقتی اومدید پایین، اون وقت با چنگ و دندان تیک تیکتو میکنن. ببینید این منطق کجا؟ منطقی که میگوید قدرت‌های بزرگ آمریکا کت خداست و باید دم کت خدا رو دید کجا؟ این روزی هزار تا، نه روزی هزاران بار بگه امام این دشمن امامه، چون اصلا با فکر امام نمی‌کنه. این اون تعبیر، اون کسی که تعبیر می‌کنه که آمریکا اگر بخواهد، وزیر خارجه اگر بخواهد با فشار دادن یک دکمه ایران رو زیر رو میکنم، ما چجور میتونیم مقابلش بشینیم؟ این دشمن امامه، چه بفهمه چه نفهمه، میخواد نماز شب هم بخونه، با امام میانه ای نداره. ببینیم با یه جمله امام میتونیم بفهمیم کیا دوستن کیا نیستن. امام منطقش مقاومته و دیدیم هم مقاومت چیه. اصلا مذاکره، بعضی الان یه تعبیری حالا اینو بگم و مخلص که من جمع کنم شما اگه صحبت دارید بفهمید. بعضیا میگن دو تا گفتمان هست، یک گفتمان مذاکره در مقابل گفتمان مقاومت. این 100% قله گول نخوریم. من دیدم این طرفیان گول خوردن. نه خیر، مقاومت هست در مقابل تسلیم و ذلت. ما با مذاکره مخالف نیستیم. مذاکره همین آقایی که داعش رو تموم کرد اسمش چیه؟ سردار بزرگ، سردار سلیمانی. من اسم ها رو زود فراموش می‌کنم. این سردار بزرگوار سلیمانی هم داعش رو جمع کرد، هم اقلیم کردستان رو. اقلیم کردستان رو با دو دیدار، دو تا مذاکره حل کرد. ما مخالف مذاکره نیستیم. مذاکره که پشتوانش قدرته، نه با ذلت سر گردن تو کج کنی در مقابل طرف بگی تو کت خدایی، خب بگو منو از بازی ننداز بیرون، هر چی تو بگی، از دلش برجام بیرون میاد. که به نظر من ننگ برجام کمتر از ترکمنچای و فینکنشتاین نیست. خواهید دید، خواهند دید آیندگان به عنوان یک قرارداد ذلت‌بار ازش یاد بشه و متاسفانه یکی از قراردادهای ذلت‌باره. این ما هم هی حمله میکنیم به دولت، میگیم این دولت خبیث، در این مجلس از دولت بدتره و رئیسش از رئیس جمهور بدتره. اینها چرا ما فراموش کردیم که همین برجام ننگاور رو در 20 دقیقه تو مجلس زمان شاه که این مجلس هم چه خیانتی کرده 20 دقیقه اینو تصویب کردن. و میخواهید دید که قرار داده چی اسمش رو برجام، یکی از اون قراردادهای ننگینه که صدای بقیهشون در نیومده، محرمانش کردم. این مثل این FATF، مثل BC که حالا آقا جلوشو گرفت ولی عملا دارن زیر پوستی کار خودشونو میکنن. همین قرارداد نفتی توتال، حالا پرسن مال قبله توتال، و قراردادهایی که رسوایی هاشون بعدها به ما خواهد رسید و همین مجلس هم خیلی هاشونو تصویب کرده. این قرار، این نوع مذاکره است یا تسلیم؟ مذاکره اشکالی نداره، انسان تو موضع قدرت باشه، ضرب شستتو به دشمن نشون بده، از موضع ذلت نرو، باید مذاکره هم بکن. اون وقت اتفاقا اونا هستن که شرایط تو رو خواهند پذیرن. خب امام میگه که ما اهل مذاکره به این معنایی که شما میگید نیستیم، اهل تسلیم نیستیم. اگه قرار باشه بین مقاومت و تسلیم و ذلت یکی رو انتخاب کنیم، حتی اگر دستمون خالی هم باشه، ترجیح میدیم مقاومت بکنیم، کشته بشیم، از بین بریم. این بهتره، این مرگ بهتر از اون زندگی. و هیهات من نزله. این آشنایی با امام. حالا ما همین رو در همین حد از امام فهمیدیم، در حالی که افکار امام اخیانوس است از معارف. امام به ما یاد میده که چجور زندگی کنیم. این رو زحمت بکشید همین منشور رو همه تهیه کنن، اگر قرار شد هفته های بعدم هم دیگه رو ببینیم، مطالعه کنید، بیاد اینجا. اصلا ما قرار نباشه دفعه بعد که اومدیم من صحبت بکنم شما گوش بدید، شما صحبت کنید من گوش میدم، اون وقت با هم دیگه بحث کنیم و در کنار این وصیت‌نامه هم بخونیم. اینها رو تا هفته بعد مثلا چند صفحه از این، چند صفحه از این، حالا ببینیم از وصیت‌نامه اون چیزی، اون بندی که مربوط به اینجاست اون رو پیدا کنیم و بعد بیایم اینجا با هم دیگه در این مورد حرف بزنیم. خصوصا اونایی که مربوط به حوزه علمی است، منشور روحانیته، میطلبه که این رو بخونیم. این رو اگر نگاه کنیم، حالا تو صحیفه نور بیشتر برید کلمات ما در مورد تزکیه نفس بیارید، برای منشور روحانیت مکمل بسیار مهم نیست. حالا ما تو اون باب حرفایی داریم در مورد حوزه علمیه، انشاءالله همون با هم مباحثش خواهیم کرد.